أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل سوم در شرط الخيار بود که دو مقام محور بحث اون بود. مقام اول نفوذ این شرط، مقام دوم احکام این شرط. مقام اول گذشت، در مقام دوم هفت مسئله مطرح می شود که مسئله اولا طرح شده. در مسئله اولا از اتصال و انفصال زمان خیار سخن به میان آمد که خیلی مهم نبود، ازش گذشتن. و از تعیین مدت سخن به میان آمد که بهواز فراوان رو به همراه دارد. یعنی این زمانی که شرط میکنن که در اون زمان خیار داشته باشد باید معلوم باشه، که اگر مجهول بود این شرط فاسد است اولا و عقد هم باطل است ثانیا. و این ادعای شهرت بلکه ادعای اجماع شده است. و در فساد عقد غالبا اتفاق نظر دارند، با اینکه بسیاری از این بزرگان شرط فاسد را مفسد نمی دانند. خب اگر شرط فاسد مفسد نیست، عقد چرا فاسد است؟ اون چه که باعث یه بحث تقریبا دامن داری شد همین است که غالبا این بزرگان فتواشون این است که این عقد باطل است، در حالی که عده از اینها قائل نیستن که شرط فاسد مفسد عقد است. راهش چیست؟ سه تا راه ارائه شده و ارائه میشه که مهمترین راه همون راه که بحث دیروز بود، که خود قرار سرایت میکند به متن عقد، عقد میشه قراری. راه دوم راهی است که مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه کردن. راه سوم هم یه راهی است که بعضی از فقها طی کردند و مرحوم شیخ اشاره میکنند و ابطال میکنند. راهی که مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه طی کردن، با اینکه قائل نیستن که شرط فاسد مفسد عقد است، این راه را در چند جا ترک کردن. و این است که شرط به منزله جزء است، شبیه عهد العوضین است، به عهد العوضین برمیگردد. اگر این شرط قراری بود، عهد العوضین را قراری می کند. اگر این شرط مجهول بود، عهد العوضین را مجهول می کند. وقتی عوض مجهول شد، رکن معامله مجهول است. یا اگر عوض قراری شد، رکن معامله قراری است. معامله که رکنش قراری باشد یا رکنش مجهول باشد، چنین معامله باطل است. چرا این شرط به جز برمیگردد؟ برای اینکه در مالیت اثر دارد، در اختلاف قرض اثر دارد، در اختلاف رغبت اثر دارد. این کالا با این شرط کمتر میارزد، با این شرط بدون این شرط کم بیشتر میارزد، با این شرط کمتر میارزد، ارزش افزوده دارد، کاهش ارزش دارد. اگر مالیت فرق میکند، اغراض فرق میکند، رغبات فرق میکند، دوایی فرق میکند، معلوم میشود که به متن عقد وابسته است. چون اختلاف ارزش و رغبت و غرض به خود معامله برمیگردد، بنابراین اگر این عقد قرار، این شرط قراری بود یا مجهول بود، مستلزم قراریت و مجهولیت ارکان معامله است. و اگر رکن معامله مجهول یا قراری بود، چنین معامله فاسد است. این خلاصه فرمایش مرحوم اسمم کاظم طباطبایی رضوان الله. این سخن ناصواب است روی چند مقدمه که برخی از اینها هم مقبول خود این بزرگوار هم است. مقدمه اولا آن است که مالیت، ارزش افزوده، غرض، دائی، رغبت، اینها هیچ کدام ضامن اجرا ندارند. ما قبول داریم که معامله با چنین شرطی کمتر میارزه، بدون این شرط بیشتر میارزه. رغبت ها فرق میکنه، دوایی فرق میکنه، اغراض فرق میکنه، ولی اغراض و رغبات و مالیت ها و دوایی مادامی که تحت انشای قرار معامله قرار نگیره ضامن اجرا ندارد. کسی به خیال فلان یا به فلان قرض رفته کالایی رو خریده که در جای دیگه سود بیشتری ببره، در حالی که این قرضی و حاصل نشده یا این اطلاع او صحیح نبوده، اینا هیچ کدوم ضامن اجرا ندارد. مطلب دوم آن است که وقتی ضامن اجرا پیدا میکند که زیر پوشش انشا بیاید، تعهد متقابل را به همراه دارد دیگر، چون طرفین معامله تعهد متقابل دارند. وقتی زیر پوشش انشا آمد میشه تعهد و اوفو شامل حالش میشه. ما قبول داریم که این شرط زیر پوشش انشا آمده، اما نفرمایید مالیت و امثال مالیت، چون اون چی که عنصر محوری داد ستد است مال است و نه مالیت. اون ارزش افزوده و مانند اون تحت انشا نیست، خود این کالا تحت انشاست. و چون شرط هست ما مطلب دوم رو قبول داریم که بله تحت انشاست و تحت قرارداد است. وقتی قرارداد تحت انشا و قرارداد شد، باید از یک عقبه کعود شما بگذارید که آیا با قرارداد معاملی من ارتباط معاملی و تنگاتنگ دارد یا نه، قرارون فی قرارن است، به نحو قضیه هینیه است. آیا قرار دوم با قرار اول ارتباط معاملی دارد یا نه صرف قضیه هینه است و در این ظرف قرار دادن برای اینکه از ابتدایی بودن به در بیاد. تا به اصل معامله آسیب پیوند نخورد، سود و زیان او به معامله اثر نمی گذارد. ممکنه خودش فاسد باشه، بله خودش فاسد است و لغو. حالا اگر کسی معامله کرده به شرطی که فلان چوب را ابزار قمار درست کند یا فلان انگور را می درست کند، خب این شرطی فاسد و انشا هم شده، انشاش لغوه، آسیبی به معامله نمی رسوند. مگر کسی قائل باشه بگه شرط فاسد مفسد عقد است، به شما که قائل نیستی. پس بنابراین چون به اصل معامله وابسته انشایی و قراردادی نیست، فساد او باعث بستان فساد معفض نمیشه. مرحوم آقای نایین رضوان الله اونطور که تقریراتشون هست به صراحت تصریح کردن که این منزلت الجزء است، این به منزلت الجزء است. خب مگر اینکه این انشاء مربوط به شرط به اصل انشاء معامله یه پیوند معاملی داشته باشه. اگر پیوند معاملی داشت، اومد فرمایش شما درسته، تقریب فرمایش شما و تقریر فرمایش شما این است که این شرط به منزله جزء است، یک به عهد العوضین برمیگرده، یعنی بیا به سمن یا به مسمر. دو، مجهول بودن جزء باعث مجهول بودن کل است، قراری بودن جزء باعث قراری بودن کل است. شما اگر بگویید ده به علاوه یه عدد مجهول، اون حاصل جمعش مجهوله. اگر بگویید این عوض به علاوه شرط مجهول، این عوض میشه مجهول. مجموع معلوم و مجهول مجهول است. شما تو بحث شات مسرات اونجا ملاحظه فرمودید که اگر کسی بگوید این یک لیتر شیر را فروختم با اون چه در پستان این گوسفند است، ذم مجهول به معلوم، این معلوم را مجهول میکند، مجبور و مجهول میکند. بالاخره ذنب قراری به غیر قراری مجبور و قراری میکند. اگر شرط مجهول بود و قراری بود، حالا یا قرار به معنای جهل است یا جهل منشأ قرار یعنی خطر شد، به هر تقدیر شرط مجهول کل رو مجهول میکنه، چون جز اوست دیگر، به منزله جز شد. شرط قراری کل رو قراری میکند، این درسته. اما اگر چونچه شرط به عهد العوضین بر نگشت، به نحوه قضیه اینی بود، یک قراریست در ضمن قرار دیگر، قرار یکی از قرارها صحیح باشه دیگری فاسد باشه، ضرر نمیرسونه. که بعضی از شرایط هست که به عوضین برمیگردد که در حقیقت منزله وصف است نه شرط. مثل اینکه شرط کردن که این گندم سفید باشد یا این میوه شیرین باشد یا گندم محصول فلان مزرعه باشد، بله این شرطی است به منزله وصف و خیار تخلف شرط را به همراه دارد. و اگر فاسد شد، اگر کسی قائل نبود به اینکه شرط فاسد مفسد است، این آسیبی نمیرسونه. ولی به هر تقدیر وقتی شرط باعث آسیبش به معامله میرسد که با معامله پیوند قراردادی داشته باشد، و اما پیوند قراردادی نداشته باشد که اثری ندارد. پس فتحصل که ما قبول داریم اغراض و رغبات و دوایی بر اساس ارزش مالی کم و زیاد میشه، یک، ولی این پشتیبانه نداره. دو، وقتی اینا پشتیبانه داره که تحت انشاء بیاید. سه، وقتی تحت انشاء آمده است به اصل معامله آسیب میرساند که با اصل معامله گره بخوره که به تعویض یا به عوض یا به معوض برگرده، وگرنه اگر صرف ظرف و مظروف بوده به رفع قضیه حینی آسیب نمیرسونه. چهار، مقام ما هیچ کدوم از اینها نیست، بعض اینها رو ندارد. چرا؟ برای اینکه این شرط هست و این شرط آسیب به اصل معامله گره نمیخوره، این ظرف و مظروفه، نه به عوض برمیگرده نه به معوض برمیگرده، به هیچی بر نمیگرده. چرا شما میگید این شرط منزله جزه؟ اگر گفتن ده شرط قسط و منست سمن ما هم قبول داریم، اما در هنگام تقسیط سمن که شرط چیزی به ازای سمن نمیاد. این که میگن ده شرط قسط و منست سمن، در این در رغبت و قیمت اثر دارد، نه که واقعا اگه خواستن پس بدن یا پس بگیرن نظیر خیاز توعد صفقه سمن رو تقسیط بکنن بخشی به ازای شرط باشه. که در خیاز توعد صفقه اونجا که دو تا گوسفند فروختن، یکی مال او بود یکی دیگه مال دیگری بود، اونجا خیاز توعد صفقه است. یا شات و خنزیر را فروختن، خیاز توعد صفقه است و مانندان، سمن تقسیط میشود. اما اگر شرط فاسد شد یا شرط کذا و کذا، برای شرط تقسیط سمن مدره نیست. پس شرط قسط و سمن یعنی در رغبت و قیمت اثر دارد، وگرنه سمن تقسیط نمی شود. بسیار خوب، اما در رغبت هست نه در تقسیط و در پس دادن سمن یا پس گرفتن سمن. بله، این در قیمت و رغبت اثر دارد. حالا اگر شد برای شد خیار نظیر خیار تبعای صفقه نیست که آب بگه من قبول دارم بدون شرط قبول میکنم، یه مقدار پول رو با تقسیط برگردونی، این یه وقت از مصالحه میکنه، حرف دیگه است. نه، با کنه که فقه حل نمیشه. یه وقت از تشبیه ادبی، این برای ادبیات خوبه، اما با فقه ما انه و انه میخواییم، با کنه اینجور نیست. تو فرمان شده برای ما این است که این شرط به منزله جزء عهد العوضین است. خب اینی که تنزیل کرده، شارعی که تنزیل نکرده، برای اینکه اگه شارع تنزیل میکرد در خیال تبعی صفقه با سمن تقسیط میشد، ولی که نمیشه، شما فتوا نمیدید. اگر فتوا نمیدید، پس بنابراین اون جایی که دو تا گوسفند رو فروخته یا شات و خنزیر رو فروخته، اونجا میگه تبعای صفقه به درست است، اینجا نمیگید معلوم شه سمن به ازای بخش از سمن به ازای شرط نیست دیگر. خب پس بنابراین
زمین کندن
بسیار خوب، اما اون تحلیل برگشت معلوم شد، اون هم معلوم بود، این هم معلوم. و اگر زم معلوم با مجهول بود، نه امام پذیرفت نه معموم. اگر چون که معلوم یکی مجهول است یکی معلوم، نه امام قبول داشت نه معموم. بل لذا درست نیست دیگر، معامله باطله دیگه. مگر اینکه منحل بشه به دو تا معامله، یکی معامله شیر ظرف که صحیح است، یکی معامله شیر زر و پستان که باطل است. خب پس این فرمایش مرحوم اصفهان کاظم رضوان الله علیه، بعضی از موادیش صحیح است ولی کارآمد نیست، بعضی از موادیش که کارآمد است صحیح نیست. بنابراین ما به چه دلیل بگوییم که این معامله باطل است؟ اگر راه اول را طی می‌کردیم که بس از خود قرار سرایت می‌کند، یعنی اون چه که باعث بطلان شرط است همون به عینه به معامله بستر می‌کند. اگر گفتیم قرار به معنی جهل است، اینجا جهل سرایت می‌کند. اگر گفتیم نه، معنی جهل نیست، معنی خطر و ریسک کردن این هاست، اینجا خطر سرایت می‌کند و خطر منشأ بطلان. انسان نمی‌داند چی می‌خره، نمی‌داند چی می‌فروشه. پس این فرمایش مرحوم سید تام نیست. فرمایشی که بعضی از بزرگان دیگه داشتن اون این است که شرط مجهول قراری است. این یه اصل. معامله قراری خلاف کتاب و سنت است، چون نه النبی عن القرار یا نه النبی عن بیع القرار. اونی که از مرحوم علامه یا مسالک مرحوم شهید نقل شده است به نحو ارسال، نه النبی عن القرار است. پس قرار منهی است و هر چه که منهی شارع باشه انسان بخواد عمل بکنه مخالف کتاب و سنت است دیگر. خب پس شرط مجهول قراری است، معامله قراری خلاف کتاب و سنت است. وقتی معامله خلاف کتاب و سنت بود، این معامله میشه باطل. و چون این قرار سرایت میکند به اصل معامله، یک، و معامله قراری خلاف کتاب و سنت است، دو، پس این معامله خلاف کتاب و سنت است و باطل است، این سه. اینی که مرحوم شیخ میگه اکل از قفا و امثال ذلک است. خب ما چند مرحله باید طی کنیم؟ یکی این که این شرط قراری است و نه النبی یا عن القرار، این رو ما قبول کردیم. حالا برخی ها بسم مرحوم های خوی رضوان لعره میگن این سندش ضعیف است یا کذا و کذا، حالا ما قبول کردیم بی بنا و غلام همین است، شارع هم امضا کرده که کار قراری رو شارع امضا نمی کنه، نهی هم نهی وضعی است، شارع مقدس این رو امضا نمی کنه، این رو قبول کرد. و قرار و خطر این شرط هم به اصل معامله سرایت میکنه که راه اول بود و اولین راه بود، ایران ما قبول داریم. خب حالا چرا میگید این معامله باطل است؟ برای اینکه خلاف کتاب و سنت است و داخل در مستثنای المؤمنون عند شروط هم الا ما خالف کتاب الله و رسولی است، به او تمسک میکنید. همینجا بگید این معامله باطل است، برای اینکه معامله غیر نه النبی یا بیع القرار دیگر. چرا شما این عقبه کعود را طی میکنید؟ میگید این شرط قراری است، ما هم پذیرفتیم. گفتید قرار سرایت میکنه با معامله، این معامله قراری است، ما هم قبول داریم. همینجا بگو باطله. چرا میگی چون این معامله قراری است پس مخالف کتاب و سنت است؟ وقتی مخالف کتاب و سنت بود داخل در مستثناست، داخل در مستثنا که بود امضا نشده، این راه طولانی برای چی طی میکنی؟ از اولا و ثانیا حالا برفرضم بری سرت به دیوار میخوره، نمیتونی مقصد برسی. شما اینجا این بیع قراری رو کل کردی بردی میخوای داخل در مستثنا بکنی، اونجا راهش نمیدن، این شرط نیست. بیان ذالک این است که اون نص اینه، المؤمنون عند شروطهم الا شرطی که خلاف کتاب و سنت باشه. شما آمدی گفتی این شرط قراری است، قرار سرایت میکنه با معامله، بعد ایر کل کردی این معامله قراری رو بردی دا داخل در مستثنا بکنی ببینی در بسته است. برای این که مستثنا چیه؟ مستثنا شرط خلاف کتاب و سنت است. به که شرط نیست، اونجا راه نمیدن، راه بسته است. خب همینجا بگو باطله. پس المؤمنون عند شروطهم الا شرطی که خالف کتاب و سنت. پس نو اصل شرط نیازی به اون تکلف است، نه در بسلان مشروط نیازی به این تکلف. از دو ناحیه اکل از قفاست، منتها برهم شیخ یک ناحیهش ذکر کرده. خب همونجا بگو این شرط قراری نه نبیان القرار ما هم قبول داریم. دیگه نگو چون خلاف کتاب و سنت است، نه خیلی چون قراری است. خلاف کتاب و سنت مثل این که بگن این انگور را باید می درست کنی یا اون چوب را باید ابزار قمار درست کنی و مانند. اما خود این معامله که این شرط که قراری است، قرار باطل امضا نشد دیگر. و لااقل ما شک داریم، شک در معامله مسابقه با بطلان معامله است، چون اصل حاکم در معاملات فساد دیگه، اصالت الفساد دیگه، اصل عدم انتقال بود، هر مال مال خود، اصل عدم تعهد بود و مانندون دیگه. اصلی در معامله فساد، همی که شک کردیم این معامله صحیح است یا نه، قبلا این سمن مال این شخص بود، مسلمان مال این شخص بود، قبلا این شخص تعهد نداشت، اون شخص تعهد نداشت، الان کماکان این اصلی در معامله فساد است، یعنی اصل عدم انتقاله. نه اینکه فساد در مقابل صد ما یه چیزی داریم که فاسد است، نه واقع نشده، بکانه به لیسه تامه برمیگرده. خب بنابراین این دو تا عقبه کعود که لازم نبود اینا رفتند و لازم مبود نبود بریم. بقیه هونا امرو و اون این است که ما چرا فتوا ندیم به این که این شرط فاسد است و معامله صحیحه. مگر شما نمیگید منشأ بطلان این معامله قرار است؟ شما نظرتون این شده، نظر دقیقتون این شد؟ یا مرحوم سید مگر نمیفرماید به این که چون این شرط به منزله جزء است، جزء را مشهور کرده است، عوضه این را مشهور کرده است؟ یا اون بزرگواری که راه سوم را طی کرده مگر نمیگوید قرارش چون خلاف کتاب و سنت است، این قرار سرایت می کند به اصل بی را خلاف کتاب سنت می کند؟ ما میگیم از همه اول قیشه کنید این شرط قراری فاسد است، رخت بربنده، معامله صحیح باشه. خب چرا معامله باطل باشه؟ یه وقت است که شما میگید شرط فاسد مفسد عقد است، چه بخواهی چه نخواهی. یه وقت است که نه، فتواتون نیست که شرط فاسد مفسد است، میگید شرط فاسد مفسد عقد نیست. خب اینجا هم همونو بگو، بگو این شرط فاسد است، مرزش بیرون، مشروط صحیح. این توهم. پاسخ این توهم آن است که ما چه بخواهیم چه نخواهیم، چه بدانیم چه نداریم، این شرط چه صحیح باشه چه فاسد، کارش کرده، معامله رو به هم زده. چرا؟ برای اینکه این تعهد قراری مجبور و قراری کرده، چه شما بخواهی چه نخواهی. شما اقدام کردی به چیز پرخطر و ریسک، این خطر که از ناحیه صحت شرط نیامده، تا شما بگی شرط فاسد است، رخت بر ببنده، ما مشروط صحیح میکنیم، این خطر از ناحیه اصل شرط آمده، نه از نفوذ شرط. همین که شرط کردی معامله شده ریسک. اگر این خطر و این قرار از ناحیه صحت شرط آمده بود، شما می توانید بگید این شرط فاسد است، رخت بر می بنده، قرارش به مشروط و معامله سرایت نمی کنه، مشروط صحیح، شرط باطل. اما این شرط همین که بسته شد در مسجد معامله، معامله را ریسکی و خطری کرده، چه صحیح باشه چه باطل. چون این چنین است تفکیک نپذیره. بگید ما شرط فاسد میدونیم، مشروط صحیح میدونیم، این نیست.
صدا به مشروط چرا به
اونجا هم اول کلام است، اگرچه اون چه خود شعر مقدس آمده گفته باشه به این که در مسئله نکاح مهر و صداق رکن نیست، حتی اگر صداق نباشد ما عقد صحیح است، ما میگیم صحیح. اگر فرموده باشد که این نکاح، این مهریه که مثلا خمر و خنزیر بود یا شراب بود، این مهریه باطل است، بهر و مسما باطل است، مهر المثل درست کما هو الحق، هم رو فتوا میدیم. حالا مهر که فاسد شد که عقد فاسد نمی کند. در نکاح دا منقطع که به منزل هن اجور فاتو هن اجوره هن نست، یه حرف دیگه است، چون اونجا منزله رکنه. ولی در نکاح دائم چون رکن نیست، اگر اصلا ذکر نشه یا ذکر بشه ولی فاسد باشه، عقد واصل نمی کنه. نه، خلاف قاعده نیست، برای اینکه در نکاح اگر نکاح دائم باشه، مهر و صداق سبقه رکنیت ندارد، خارج از رکنه. نه، اما در نکاح منقطع چرا؟ در نکاح منقطع چون منزله اجاره است، آتوهن اجورهن، نه به منزله ثمن است، رکن دیگه. اما در نکاح دائم نه، در نکاح دائم اگر چنانچه اصل مهر ذکر نشه، این مهر رو اثبات بدن. بله، رکن نیست. بله، آخر روایت نکاح او رو ثابت نکرده که، روایت نکاح که می‌فرماد اگر مهریه باطل بود، مهر المثل درسته، باطل معامله باطل نیست، اما عقد باطل نیست. عقد باطل نه، آخه این مربوط به یه وقت است که نظیر شرط الخیاطه است، یه وقتی نظیر این که شرط خمر است، یه وقت نظیر شرط هیاک است، یه وقت شرط نظیر شرط این که چوب و ابزار قمار درست بکنی است، که این چهار نمونه است، یکی دو تا حلال دو تا حرام، که این آسیب نمیرسونه. اما یه وقتی نظیر شرط خیار است که مدت مجهول است، چه ما بخواهیم چه نخواهیم قرارش به اصل معامله سرایت بکنه، اصل معامله که سرایت کرد معامله میشه قراری. بسیار خوب، این میشه به هر حال مثل، اگر چون که این باطل بود، چون سرایت نمی کنه به عقد به نکاح، دست ما نیست بگیم که اگر بگم دست ما ماست، که ما اون چه میبینیم در جریان شرط الخیاطه، شرط الهیاکه، یا شرط خمر کردن، یا شرط ابزار سازی چوب برای ابزار قمار، اینا به اصل معامله سرایت نمی کنه. اما اگر بگد ببین که این خانه را من بفروش، من چند روز فرصت داشته باشم، خب این میخواد اساس کشی بکنه، چیکار بکنه؟ میخواد رنگ آمیزی کنه؟ الان مستاجر قبلی، خونه قبلی مجر را بلند کرده، این سرگردان تو کوچه. این معامله لدل عرف قراریست، به شعر مقدس اگه در این بخشا حقیقت شرعیه نیاورده، نمیشه قرار. به دست ما نیست که ما بگیم اینجا قراری باشه اونجا قراری نباشه. این اشکال که بعضی از آیون خواستن بگن که خب شما بیاید بگید شرط چون قراریست فاسد است، مشروط صحیح، میگیم دست ما نیست. سرایت قرار مثل که آبی که ریختید، آبی که ریختید که دست کسی نیست، این خواب سرایت میکنه، اون فرش رو نمور بکنه دیگه. شرط قراری کل معامله را قراری کرده، چه ما بگیم صحیح هست چه بگیم صحیح نیست، چه بگیم تفکیک بکنیم چه نفکنیم. دلیلش اینه که وقتی یک کسی خانه را خریده، نمیدونه که این بنگاه معاملی چند روز بسب کنه، یعنی سرگردانه، اساس کشی بکنه یا نکنه، رنگامیزی بکنه یا نکنه، رفت رو بکنه یا نکنه، سرگردان. این سرگردانی همون قرار ریسک دیگه. بنابراین در این گونه از موارد نمیشه این کار کرد. پس بنابراین تفکیک دست ما نیست، اجازه‌ام نیست. میمونه بخش پایانی مطلب اینه که خوبه، خب البته تو بحث شروط خواهد آمد، ولی این طوری که مرحوم شیخ رضوان الله علیه تو مسائل سبعه احکام رو منظم کردن، ما هم وضع داریم پیش بینیم دیگه. بله اینجا هم همون طور است، منتها گاهی سرایت میکنه گاهی سرایت نمیکنه. نظیر اون شرایط یاد شده، اگر شرط کردن که فرونکار خمر را انگور را به اون صورت در بیارن، این ولی به معامله آسیب نمیرسونه. اما اینجا به معامله آسیب میرسونه، یعنی قراری میکنه، بنابراین میمونه این نکته. اون نکته اینه که اگر جهل به مدت خیار باعث قراری است، شما در خیار مجلس چگونه مشکل حل میکنید؟ معلوم است که مجلس تا کی طول میگشه، که مدت مجهوله دیگه. چطور شارع مقدس مدت مجهول را اونجا امضا کرده؟ یک. دو، در خیار حیوان با اینکه یک کسی اجمالا شنیده که در خرید و فروش حیوان مشتری یا صاحب حیوان خیار داره، اما مدتش نمیدونه، چطور نمیگید که باطل است؟ پاسخ اجمالیش اینه که در جریان خیار مجلس کل واحد به یدهی عقدت الخیار، خب پامش میره حل میکنه مسئله رو، این که منتظر نیست رفیقش تا کی بخواد بشینه، که این چون به یدهی عقدت الخیار است پامش میره، گرچه خیار دیگری به دست او نیست، ولی این مادامی که افتراق حاصل شده خیار رخت برمیانده. در باره خیار حیوان هم تا شارع مقدس خب این شخص گفته باید یاد بگیری، خود شارع مقدس او رو امضا کرده و اینجا دیگه معلومه خطری در کار نیست. یا احیانا اگرم جهلی باشه، خود شارع مقدس از جاه دیگری داره جبران میکنه و این رو دست اصل هیچ کدام از فقها در مسئله خیار حیوان این رو مشکل حل نکرده. مشکل این شخص است که نرفته یاد بگیره، نه مشکل این قانون. ما در محیط قانون داریم بحث میکنیم، حالا این آقا نرفته یاد بگیره، مشکل مال خودشه، چه ربطی به حکم شرعی داره؟ الحمدلله رب العالمین.